بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوس صفحه 182 سطر 13. و نقل عن افلاطون ایزن انه یحیل وجود حوادث لا اول له، لانک اذا قلت حادثون فقط اثبت الاولیه لكل واحد. بحثمون در نقل کلمات افلاطون بود و خواستیم بیان کنیم که ایشون هم قائل به حدوث عالمه. کلماتی از ایشون نقل کردیم، حالا این کلام جدیدی که امروز میخوام بخونیم. مشا معتقده به این که عالم ازلی، منتها پنج چیز عالم رو ازلی و ابدی میدونه. یکی عقول رو، دوم نفوس فلکی رو، سوم اجرام فلکی رو، چهارم عناصر اربعه رو، پنجم انواع مرکبات انسانی رو، نه اشخاص رو. ماها اشخاص مرکبات انسانی هستیم، ماها رو همه رو حادث میکنم ایشان، ولی نوع رو قدیم میکنم. میگه از ازل خدا انسان رو آفرید، تا آدم داریم میافرید، از ازل فلان حیوان آفرید، تمام حیوانات، نباتات، جمادات، اینا همه از ازل نوعشون آفرینشون، نوعشون شروع شد و ادامه میدونه تا ابد. اشخاص پی در پی حادث میشن، اما نوع که در ضمن اینها واقعیست قدیم. البته خودشون هم معتقدن که نوع در خارج نیست، اون چه در خارج اشخاصیست و اشخاص هم حادثند، ولی نه که نوع در ضمن اشخاص هست. وقتی اشخاص پیدرن میان، خب نوع هم هست دیگه، وقت معتقد شدن که نوع از هست. در مورد اشخاص این چنین گفته، اشخاص حوادث هست که اگر به سمت اول بروید، اولی براشون نمیابید. یعنی انسان رو ملاحظه کنید، این انسان برید به سمت اولش، میرسید به پدرش، بعد میرسید پدر بزرگش، بعد پدر پدر بزرگش، همیتون میرید. هر چقدر برید به اول، اولی پیدا نخواهید شد، چون ازل دیگه، ازلی ها اول ندارن. حوادثی که لا اول لها، تمام این سلسله موجودات، یعنی انواع مرکبه که همه حادثند، اشخاصشون حادثه، انواعشون اصلا نه، اینا که اشخاصشون حادثه، تماماً لا اول الله هستن، سلسله ی از حوادث که لا اول الله. این جمله رو افلاطون قبول نداره، ارسطو بر این مسئله تاکید داره، همین که الان توضیح دادم ارسطو توضیح میده، اما افلاطون قبول نداره. میگه که حوادث لا اول الله ها یعنی چی؟ اگر لا اول الله هاست که حادث نیست، اگر هم حادثه که داره اوله، بس بگو به عدم و اولیت اول داره. این دوتا کلمات چطوری که نمی کنم؟ تمام کل واحد واحد از این حوادث اول داره. بعد میگه اگر کل واحد واحد اول داره، کلش هم اول داره. این عبارت افلاطون یه مقدار مشکل داره، حکم کل واحد رو میخواد به کل بده. کل واحد از این سلسله حادثه و اول داره، میگه پس کل این سلسله حادثه و البته اون هم حفیق درستی نیست. حکم کل واحد نمیشه به کل سرد گفتن، حکم کل واحد رو به کل مجموعی نمیتونه نسبت دیدی. کل واحد یعنی این یک به جای اون، اونم به جای قبلش، اونم به جای قبلش. کل واحد بدلی حکمی داره، کل واحد مجموعی ممکن حکم دیگه داشته باشه. مثلا مثال معروفی زنن، مثلا 10 تا گرده نان اینجاست، میگه کل واحد از اینها منو سیر نمی کنه. خب حالا شما اینو به کل بگید، این 10 تا سیر نمی کنه، 10 تا که سیر می کنه. حکم کل واحد رو که سیر نکردنه نمیشه به کل نسبت داد. در حالی که الان افلاطون داره این کارو میکنه، میگه اگر هر یکی از این حوادث حادثن پس کل هم حادث است. اگر هر از این، اگر این حوادث طوری هم که هر یکیشون اول نداره پس کلش هم اول نداره. خب این حرف درست نیست. سر رو میگه افلاطون نخواسته از این قاعده باطل استفاده کنه. افلاطون منظور دیگه داره، حرفش رو اگر بفهمیم تصدیق میکنه. افلاطون حرفش رو ادامه میده. پس این جمله رو فعلا مسکوت بذاریم تا بعد ببینیم افلاطون چه اراده کرده، بعدا بیان کنیم که مرادش درسته، اون قاعده باطل مرادش نیست. فعلا این جمله مسکوت بمونه که اگر هر یک از این حوادث اول ندارن پس کلشان اول ندارن، اینو فعلا بذاریم باشه تا بعدم بهش بپردازیم. در ادامه افلاطون اینطور میگه، میگه شما یکی از این حوادث رو مورد توجهتون قرار بدید، بعد تحلیلش کنید به ماده و صورت. چون این حوادث جسمن مرکب از ماده و صورته. شما این حادث خاص رو دلخواهیتون، هر کدوم دلتون خاص، بیارید تحلیلش کنید، تبدیل میشه به ماده و صورت. البته ماده این مثلا انسان ماده اولا نیست، ماده ثانی است. شما منحلش کن که به ماده اولا برسه، به حیولا برسه. چون ماده انسان بدن میشه، دوباره بدن رو شما تحلیل بدید، منحل کنید، میبینید که تبدیل شد مثلا قسمتی گوش، قسمتی استخوان، قسمتی پوست، مثلا اینا رو باز تحلیل ببرید، تبدیل میشه به عناصر. بعد عناصر رو تحلیل ببرید میشه حیولا، حیوله اولا با صورت. چند دفعه تحلیل بردید به حیوله میرسید. یعنی میرسید به عنصر، چون عنصر مراکب است از حیوله به صورت. حالا ما در این عنصری که این انسان از اون ساخته شده بحث میکنیم. صورت این عنصر حادثه، هیچ کس قائل به قدرن این صورت نشده. دلیلش هم اینه که این صورت عوض بدل میشه. صورت آب حرارت داده بشه تبدیل میشه به هوا، صورت هوا برودت داده بشه تبدیل میشه به آب. این تبدیل و تبدیل نشون میده که این صورت ها قدیمی و ازلی نیستن، همشون حادثه، با شرایطی عوض بدل میشه. خب صورت اصلا کسی هم نگفته صورت عنصری مرکب قدیم و ازلی است. حالا افلاطون میگه شما که میگویید این حوادث اول ندارن، حتما منظورتون صورت نیست، چون صورت حادث رو اول داره. باید منظورتون هیولا میشه. بنابراین شما برای هیولا اول قائل نیستید، هیولا رو قبل از صورتش ثابت میکنید. همین مقدار حرف میزنه که ادامه نمیده. ما اگه بودیم ادامه میدادیم میگفتیم در حالی که هیولا قبل از صورت موجود نمیشه، هیولا قوامش به صورتی بدون صورتی امکنه موجود بشه، ولی افلاطون اینجا رها میکنه، این دنباله رو نمیده. بعد اون وقت صدرا میگه منظورش این نیست که هیولا قبل از صورت موجود است و ازلا موجوده، او هیولا رو حادث میکنه. او معتقد است که هیولا قبل از صورت موجود نیست، بنابراین اگر صورت حادثه هیولا هم که همراه صورت موجوده باید حادثه. ظاهر کلامش اینه که هیولا قبل از اون صورت، قبل از این صورته، ولی این که حالا هیولا قبل از صورته یعنی ازلیه از کلامش در نمیاد. مگر اینکه کسی بگه هیولا میتواند در ازل موجود باشد بدون صورت، بعدها و بعدها صورت پیدا کند، در این که حرف غلطی، هیولا ایش وقت تنهایی نمیتونه موجود باشه. و افلاطون اینجا حرف نمیزنه، افلاطون معتقده که هیولا همراه صورته. خب اگه هیولا همراه صورته، پس وقتی صورت حاضر شد هیولا حاضر میشه. تا اینجا مطلب روشن. حالا برگردیم اون عبارتی که مسکوت گذاشتیم حلش کنیم. خب اگر کل واحد حادثه است، پس کل هم حادثه. منظورش از کل واحد اجزای مرکبه، نه اون حوادثه لاعلانهایه. منظور این مرکبه، یعنی جسم انسان رو نگاه میکنه میگه این مرکب است از هیولا و صورت. صورتش حادثه. اگر صورت حادثه، پس کل هم که این موجود حادثه. اگر این موجود حادثه اول داره این رو خواهد میشه کار اون حوادث بی‌نهایتی که مشا میگوید که لا اول الله ها، نه کار اون نداره. اول اون حرف رو قاطع کرد، بس این غلطه. اگر تو قبول داری حادثه چه میگی لا اول الله ها، این رو باطل شد تماشون. بعد که آمد تو رو تک گفت اگر کل واحد حادث باشد کل هم حادثه، یعنی اگر صورت حادث باشه هیولا هم حادث باشه، یا یکی از این دو حادث باشه مرکب بین هم حادثه، کل که مرکب بین هم حادثه. خب اون وقت بعد کلام صدر رو اضافه کنید، صورت رو افلاطون میگه حادثه، هیولا هم که نمیتونه بدون صورت موجود بشه قرار نمیشه حادث، پس کل واحد از این دو جز میشه حادث. اگر کل واحد از این دو جز حادثن، اون مرکب هم که کل حادثه. اصلا افلاطون نظر به اون قانون باطل نداره که اگر کل واحد از این حوادث حادث شدن، پس خود کل سلسله حادثه. اون نظر به اون نداره که بگید این قانون قانون باطلیست. اون میگوید کل واحد از این دو جز اگر حادثن، کل هم که از این دو جز تشکیل شده بعدش هم درست. عرض می کنم حتی اگر یه دونه از این جزء هم حادث باشن کافیست که بگیم مرکب حادث. ولی خب اینطور نیست یه جزء حادث باشه یه جزء یه قدیم، چون هیولا نمیتونه جدای از صورت موجود باشه، نمیتونه قدیم باشه. اگر صورت حادثه هیولا حادثه، فعلا مرکب میشه حادث. من کلمات صدر رو در لابلای کلام هم توضیح دارم. بعد از اینکه صدر این مطلب رو که الان عرض کردن میگه، میپردازه به اون مطلبی که مشا گفتن و افلاطون رد میکنه که حوادثی که لا اول الله ها، این جمله رو میگه غلط. صدر رو میگه غلط، حوادثی که لا اول الله ها غلط. بعد شروع میکنه به بیان این که این غلطه، این چه وقتی رسه میتوزیم. پس فعلا یه مطلب باقی بود، ادعا کرد که افلاطون ادعا کرد که وجود حوادث، وجود حوادثی که لا اول الله ها باطل است، زیرا این کلام خودش تناقض داره. حوادث رو قبول میکنی بعدم لا اول الله ها میگی، این دو تا با هم نمیشه. لا اول الله ها یعنی ازلی، حوادث یعنی غیر ازلی. هم حادثه هم لاعبالله، یعنی هم ازلیش هم ازلی نیست، دوشه تنواز داره. افلاطون اینطوری باطلش میکنه، صد روز دیگه باطل میکنه، چلی این چلی وقت رسی مرز میکنه. پس آنچه باقی مون هم یک تیکه باقی مونه که توضیح داده میشه شد. صفحه 182 صفحه 13 و نقل عن افلاطون ایزن که ایشون محال دونسته، یحیلو یعنی محال میداند وجود حوادثی رو که لاعبال الله. این جمله اصلا غلط میدونه، وجود حوادثی که برایشون اول نباشد غلط میدونه. که مثلا یه حادثی رو ملاحظه کنیم، اینو بگیم مسبوق است به حادثه قبل خودش، اون قبلی مسبوق است به حادثه قبل خودش، همینطور بریم و به اول نرسیم. چه ارشان مبین شایی لعنکه ایزا قلت حادثون، اگر تو کلمه حادث رو صفت حادث رو به این موجود بودی، فقط اثبت تل اولیه، اولیت رو لکل واحدن داری اثبات میکنی، و پچکره میگی لعبال الله. اگر تو صفت حادث رو به این موجود بودی، اولیت رو ثابت میکنی، اول داشته رو ثابت میکنی، پچکره میگی لعبال الله. بعد میگه و ما یثبت لکل واحدن، حدوثی که یا اول داشتنی که ثابت می شود لکل واحد، واجب است که ثابت شود لکل. ظاهر عبارت ایشون اینه که حدوثی که لکل واحد برای لکل واحد من الحوادث ثابت می شود، لکل این حوادث و سلسله حوادث هم ثابت می شود. این تویی به ظاهر عبارتی، ولی این ظاهر عبارت مرادش نیست. صدر هم تو چرسی هم توجیه میکنه، توجیهشو بیان کرد و قاله. تا اینجا رو صدر میگه قول اول افلاطون، از این قاله به بعد میگه قول دوم افلاطون. حالا تو عبارات صدر میاد اما صحت و قوله الاول، و بعد یه صفحه میگه اما صحت و قوله ثانی. منظور از قول اول و ثانی روشنه، از همون اولی که شروع کردیم قول افلاطون تا اینجا میشه قول اول. از حالا از قال ان صبر حالا بود که الان میخوام بخونه میشه قول دوم. قال ارسطو و افلاطون گفته ان صبر ها یعنی صبر حوادث لابد و ان تکون حادثه، این که حرفی توش نیست، صورت حادثه. پس شمایی که حدوث رو نفی میکنی، حتما حدوث صورت رو نفی نمی کنی، حدوث هیولا رو می خواهی نفی کنی. می خواهی بگی هیولا از اول بوده، خب لازمه این حرف تو اینی که هیولا قبل از صورت وجود داشته باشه. از کردم تا اینجا افلاطون میاد دیگه بعدیشو نمیاره. این نصبره ها لاباد و انتکون حادثه لکن نل کلام فی هیولیات ها و عنصر ها. صبر کلامی درش نیست، همه قبول داریم که حادثه، لکن در کلام در این که حدوث هست یا نیست، در حیولای های این صبر و عنصر این صبر، یعنی بحث در خود صبر نیست، بحث در حیولای این صورته، بحث در عنصر این صورته که صورت میخواد با اون متحد بشه، اونه که باید ببینیم آیا حادث هست یا حادث نیست. نزاع ما در صورت نیست، صورت رو میدونیم حادثه، در هیولا نزاده. بعد افلاطون به اون شخصی که گفته وجود حوادث لا اول لها خطاب میکنه، میگه فاثبت تا عنصرا قبل وجوده، تو اثبات کردی عنصر رو قبل از وجود صورت. دیگه بقیه شرسی هم ادامه نمیده. ما بودیم میگفتیم در حالی که عنصر قبل از صورت نمیتواند وجود باشد، چون عنصر یعنی هیولا تقبل به صورت داره، و چیزی که تقبل به صورت داره تا مقبلش نیاد نمیتونه موجود بشه. فز این کلام افلاطون تموم شد. فزن نبعض الاغلا که افلاطون حکم علی یعنی بر عنصر بل ازلیت بل دادن، نه که گفته فاثبت عنصرن قبل وجود صورت. از این جمله بعضی از اغلا استفاده کردن که افلاطون میخواد بگه عنصر قبل از صورت موجوده، صورت حادثه، ولی عنصر لازم نیست حادث باشه، بلکه عنصر میتواند قدیم باشه. حکم علیه ف فکر کردن که افلاطون حکم کرده علیه یعنی بر عنصر به ازلیت محدود هم، در حالی که این چنین نیست. کلام افلاطون رو درست فهمید، اگر درست بفهمید معلوم میشه که ایشون هیچ کدوم از اینها رو نه عنصر رو نه صورت هیچ کدوم از این نمیدونه، نه مرکبه بلکه همه رو حادث میده. اقول اما صحت قوله الاول، قوله الاول رو گفتم یعنی اونی که قبل از قاله بود، از نقل افلاطون ایزندن نهو یوهیل و وجود عباد صلاح بلاله های تا قاله میشه قول اول افلاطون. اما صحت قول اول افلاطون فلیس بنای این صحت بر این که مقایسه کنیم، قیاس در اینجا به معنی لغویه، قیاس منطقی نیست، قیاس این مقایسه کرده، بنای این صحت بر مقایسه کردن حکم کل مجموعی بر حکم کل فردی نیست. یعنی افلاطون نخواست از این قانون استفاده کنه که چون هر فردی حادثه است پس کل مجموعی هم حادثه، اینو نخواسته بگه چون قاعده قاعده درستی نیست، بلکه غرضش این است که حدوث چون مسبوقیت و عدم است، اگر کل مسبوق باشد به جز، خب کل مسبوق به جز هست دیگه، کل از جز درست میشه، از جز رتبهش قبل از کله، حالا مسبوقیت زمانی نداشته باشه لاقل مسبوقیت رتبی داره، رتبه جز قبل از کله، اول جز میاد، جز دوباره هم جنرش میاد کل درست میشه، پس کل بعد از جز حاصل میشه، بنابراین جز تقدم داره و کل مسبوق به جز، یعنی قبل از کل جز حاصله. جز هم که مسبوق به عدمه، جز این صورت، جز هم که مسبوق به عدمه چون حادثه دیگه، پس کل دقت کنید کل مسبوق به جز میشه این صورت، اون جز هم مسبوق به عدمه، نتیجه میگیم پس کل مسبوق به عدمه، چون وقتی جز این مسبوق به عدم شد کلش هم مسبوق به عدمه. قاعده ای که افلاطون استفاده میکنه این قاعده است، نه اون قاعده ای که اگر کل افراد حادث شدن پس مجموع هم، و اگر کل واحدن واحد من افراد حادث شدن پس مجموع هم حادث شدن، از این قاعده این خود استفاده میکنه، قاعده رو قبول نکنه، بلکه غرض افلاطون اینه که حدوث چون به معنای مسبوقیت بالعدم است، ما جز را مسبوق به العدم میکنیم، حادث میکنیم، وقتی جز حادث شد کلم که مسبوق به جز میشه حادث، چون کل مؤخر از جزه، وقتی جز حادث شد کل مؤخر از حادث میشه، چیزی که مؤخر مؤخر از حادث میشه که نمیتونه ازلی باشه، پس کلم از حادث شد. فاذا کان الکل یعنی اون مرکب مسبوقا به جز، که جز در اینجا صورت، و جز هم مسبوق به عدم چون گفتیم صورت حادثه پس مسبوق به عدم، اگه اینطور باشه فکان الکلو مسبوق به عدم، باز این میتونی کل مسبوق به عدم باشه، زیرا که از المسبوق و بالمسبوق بشه مسبوق و بزار کشه. ببینید المسبوق اول کله، المسبوق دوم جزئه که همون صورتی، شیء هم عدمه، کل مسبوق است به جزئی که اون جز مسبوق است به عدم. ببینید باید چی دارم میکنم، کل مسبوق است به جزئی که اون جز مسبوق است به عدم، روی مسبوق اول بینیسید کل، روی مسبوق دوم بینیسید جز، روی شم بینیسید عدم، اون وقت معنا کنید کل مسبوق به جز است که اون جز هم مسبوق بشه، یعنی مسبوق به عدم است، کلی که این چنین است مسبوق اون بذاره کشه، خود کله هم مسبوق است بذاره کشه، یعنی به عدم. اگر کل مسبوق به جز و جز مسبوق به عدمه، پس به واسطه جز کل مسبوق به عدم میشه، وقتی کل مسبوق به عدم شد میشه حادث دیگه، هر شیء که مسبوق به عدم باشه میشه حادث لا محاله. اون میخواد تموم شد، بعد اصلاً وجود حوادث لاعبل الله رو که مشاه معتقدن و افلاطون فعلا داره باطل میکنه، این رو صدر را توضیح میده. توضیح شد اینجا شروع میشه. ما سر تسلسل داریم. یک قسط تسلسل ترتبیه، یکی تعاقبیه، یکی اعتباریه. تسلسل ترتبی بین علت و معلولیه. این معلول ما قبلش علت، اون ما قبلی معلول است برای ما قبلتر علت. این حلقات هم که بریم جلو، اولین حلقه از این طرف میشه معلول، حلقات وسطی هم معلولن برای ما قبل خودشون، هم علتن برای ما بعد خودشون. برید اگر نرسیدید به یه علت، تسلسل درست میشه. اما اگر این سلسله رو با یه علتی که دیگه معلول نبود بستید، هر چقدر هم سلسله طولانی بشه تسلسل درست میشه. در صورتی که این سلسله رو ادامه بدید به قبل و به یک علتی که دیگه معلول نیست نرسید، تسلسل حاصل میشه و این تسلسل ترتیبیه. بی نهایت علت قبل از این معلول موجود هست. معلول هم اگر یه دون از این علت رو از بین بره، معلول از بین میره. وجود معلول نشون میده که همون علت هستند، هیچ کدومشون از بین نرفتن. وقت لازمش اینه که اگه این معلول موجود باشه، بی نهایت علت همین الان موجود باشه، این محاله. تسلسل ترتیبی مستلزم اینه که تمام حلقات بی نهایتش موجود باشه. و اشکال هم همینجاست که لازمه تمام علاقات موجود باشه، ولی که ترتب، چون ترتب میتونه، ترتب اقتضا میکنه که اون مترتبان علیه ها همشون موجود باشه. اگر این مترتب که آخرین موجوده، اون قبلی ها هم که بی نهایت همه باید موجود باشه. از تسلسل ترتبی محاله. چرا؟ چون تمام علاقاتش در یه لحظه موجوده. اما تسلسل تعاقبی، تسلسل تعاقبی همینیست که الان مورد بحث ماست، که حوادثی که در عقب دیگری آمده ترتبی هم نیست. پسر و پدر ترتب نداره. پدر علت پسر نیست، علت محیط هست. علت محیط هم که علت نیست. علت پسر اون رب و نوره و در آخر خداست. در آخر این بالاخره علت الله خداست. پدر نسبت به پسر هیچ علیتی نداره جز علت اداری. علت اداری این که در علت نیست. پس این سلسله حوادث سلسله علت و معلول نیست، بلکه سلسله هستن تعاقبی نه ترتبی. اینطور نیست که حلقه‌ای بر حلقه دیگر مترتب باشد، بلکه حلقه‌ای در عقب حلقه دیگر است. اینش میگن تسلسل تعاقبی. تسلسل تعاقبی میگن محال نیست. چرا محال نیست؟ چون چیه که شما همه حلقات رو موجود ببینید؟ این پسر الان هست، حد اکثر دو تا پدر و پدر بزرگ زنده باشه، حالا خیلی دیگه زیاد باشه 10 تا پدرش هم زنده، تا 10 تا پدر و نسل بالاش هم زنده، دیگه بعدش نه. پس هیچ در هیچ مقطعی از مقاطع زمان شما تمام این حوادث رو نمیتونید موجود ببینید تا استحالهی لازم بود. همیشه یه مقدار محدود موجود هست. ولی در عالم خارج اینا آمدن رفتن، ولی الان باقی نیستن. در هیچ مقاطعی از مقاطع فعلی و قبلی، حتی اگر ادامه پیدا کنه در مقاطع بعدی، شما بی نهایت موجودی نخواهید داشت. همیشه یه مقدار محدودی از موجود دارید. این تسلسل تعاقبی باطل نیست، محال نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حلقاتش موجود نیست. حلقاتی که موجودن محدوده، محدودن که تسلسل درست نمیکنه، باید نامحدود باشه. اما تسلسل اعتباری، تسلسل اعتباری مثل عدد، عدد شما با اعتبار درست کنید، تو خارج عدد ندارید. هر چقدر عدد اعتبار کردید جا داره که بعدش هم دوباره اعتبار کنید. ولی چقدر عدد شما اعتبار میکنید؟ میشینید اعتبار میکنید یک دو سه چهار پنج و میرین جلو، یه وقتی خسته میشید یه رها میکنید، حلقات تا بینهایت نمیرن، ولی حد ولی اینطوره که هر چی اضافه کنید جا دارد اضافه کنید. این معنی تسلسل منتها تسلسل اعتباریه، یعنی با اعتبار شما حلقات درست میشه. اینم ملاحظه میکنید که هیچ حلقات بینهایت ما نداره. در این دو قسم یعنی تعاقبی و ترتبی تسلسل باطل نیست، علتش هم همینه که تمام حلقات در آن واحد موجود هستن. البته متکلمین تسلسل تعاقبی را باطل میدونن، ولی فلسفه باطل نمیدونن. و همون الان بحث همون با افلاطون که فلسفه فیلسوف بود، بحث همون با ارسطو که فیلسوف بود، بحث همون با کسانش گفتن حوادث لاعبل الله ها که نمشون فیلسوف بود و تسلسل تعاقبی را جایز میدونن. مثل متکلم نیستم، متکلم که از کم تسلسل تاقیه جزی میکنه، حوادث بی نهایت قبل قبول نداره، میگه اصلا عالم از یه زمانی شروع شد قبلش نبود، بنابراین حلقه رو نمیتونه، این حلقات رو نمیتونه اعلامه بگیم تا بی نهایت ببرید و دیگه که قطعش کنه. اگه قطع نکنی تسلسل لازم میاد، میگیم تسلسل تاقیه، میگه باشه بازم محاله. خب حالا صدر رو میخواد اشکال کنه، حوادث لاعبل الله یکی نشون میگه بگرد ببین حوادث لاعبل الله بگه میکنی، تو هر چقدر درستش کنی یه مشت حوادث رو تو این مقطع زمانی پیدا میکنی که قابل شمارشن، اون قبلی ها که نیستن که تو بخوای به اشکالشون به حسابشون کنی، اونه به اونا رو به عنوان موجود نباید در نظر بگیری، اونا رفتن الان خبری ازشون نیست، اون چه هست محدوده. پس حوادثی که ادعا می شود بی نهایت هست، بی نهایت ما نداریم. در هر مقطعی از زمان نگاه کنید ببینید یه موجودای متناهی موجودن، خب اونا که نیستن که نباید حسابشون کنید، اونا نباید موجود حساب کنید، معلومه که اگه موجود حساب بشن که خیلی اوضاع عوض میشه، خواهد خراب میشه، شما نباید مردم رو حساب کنید. خب وقتی که موجود نبودن ترتب هم به نشون نیست که بخواهی تسلسل ترتبی درست کنی، ترتب هم به نشون نیست، چون ترتب این اشیاء موجوده، اشیاء موجود و معلوم که با هم ترتب ندارن. الان چند تا از حلقات موجودن بقیه معلوم هست، مگه میتونی به این چند تا موجود به اون معلوم ها ترتب درست کنی؟ ترتب باید به این اشیاء موجوده باشه، نه به این اشیایی که معلوم هست و نه به این اشیایی که از اون موجود هم معلوم هست. از ترتب ها میتونی درست کنی، نه ترتب هست نه حلقات و بینایت هست. پس اصلا حوادث لا نهایت الله ها شما ندارید. این حفیظ که یک سطر هست. و اما مشته هره بین جمهور معلوم شد که چرا صدر این افرام میره ها، چون اول بحثشون وجود یهیل و افلاطون وجود حوادث لاعبل الله ها رو به بیانی که خود افلاطون گفت، حالا صدر به بیان دیگه میخواد بگه وجود حوادث لاعبل الله باطله، بیانشون همینه. اما مشته هره بین جمهور که عبارت از اینه که تعاقب اشخاص لا اله حد دن. لا اله حده، یعنی بدون اینکه محدود بشه به یه حدی، همینطور تعاقب میره میره هیچ وقتم به اول نرسید. این یوجب و وجود تسلسل در متعاقبات، یعنی در اشیایی که در عقب هم میان مترتب نیستن ولی تعاقب دارن، لازم مستلزم این موجب میشه و وجود تسلسل رو علاقه رو نهاره. این قول فهازا نسخی کرد به خود قول سست و غیر قابل اعتماده کما مردم، زیرا مثل این تسلسل به مجرد فرضه، یعنی شما دارید فرض میکنید حلقات موجودن، بله در خارج فرض خودتون بیاد واقعیت رو نگاه کنید چند تا حلقه بیشتر موجود نیست، بقیهشون همه معدومه، پس شما تسلسل ندارید. تسلسل یعنی موجودات بی نهایت، اینجا که موجودی بی نهایت نداری، معلوم ها رو نکه نباید جز موجود های حساب کنی. فإن مثل هذا تسلسل مجرد فرض است و محال است که در واقع و در خارج این تسلسل محقق شود، زیرا آنچه محقق است فی الواقع لا یکون الا متناهی، آنچه در خارج است متناهی. و اصلا در هر مقطعی از مقاطع زمان شما نیا کنید یه تعداد معدودی و محدودی از این سلسله موجوده، بقیه همه معدوم شدن. قبلی ها معدوم هم، بعدی ها معدوم هم، نایمده بعدی ها معدوم هم چون نایمده، قبلی ها معدوم هم چون رفتن. شما در این بین فقط یه چند تا حلقه موجود دارید، چند تا حلقه موجود دارید تسلسل تشکیل میده. و ترتیب بین دو شیء ترتیب اینجا نیست، بین حلقه ترتیب بین دو شیء یا ترتیب بین اشیا متفرده به این که اون دو شیء وجود داشته باشن، او وجود ها یا اون اشیا وجود داشته باشن، دو شیء با هم وجود باشن، وقتی میتونی ترتیب بینشون قائل بشید یا نفی کنید. اشیا با هم وجود باشن میتونی ترتیب درست کنید، ولی حوادث که با هم نیستن چطور میخوان ترتیب بینشون درست کنید؟ وقد علمت که صور متعاقبه لا اسم علیها فی الوجود، صور متعاقبه در وجود مجتمع نیستن، قبلیاش رفتن بعدیاش هم نمیدن، بل لا تعدده، بلکه حتی تعدد نیست، تعدد هم نیست، هر دوری که این فلک میزنه یه دوره، دور دوم که میخواد بزنه دیگه دور اول باقی نیست که شما بگید این یکی دو، فقط همون دومی باقی اولی رفته. دور سوم که میخواد بزنه باز اولی و دومی باقی نیستن که شما بهش میدید یک دو سه، بلکه اولی و دومی رفتن یکی باقی است. در هر دوری شما نگاه کنید یه دونه دور بیشتر ندارید. دور اطوار فلکی هیچ کدوم، با اینکه به قول مشه از ازل این ادوار مشغول بودن تا حالا بی نهایت دور زده، ولی این بی نهایت کجاست؟ حتی متعددش هم نداریم، دو تا دور متعدد نداریم، فقط یه دور الان مشغول انجام میشه. بل لا تعدده کما فت متدرجات الاتصالیه من الصور الفلکیه و الوسیطه، متدرجات اتصالی یعنی مثلا دورهایی که به تدریج میان، ولی این تدریجی ها به هم اتصال دارن، وسطشون قطعی میشه. کما در متدرجات اتصالیه که عبارتن از صور فلکی و صور بسیطه، در صور فلکی و صور بسیطه این چی بود؟ حالا در صور بسیطه شاید همون فلکیه باشه، ولی احتمال قوی داره که مرادش از بسیطه همین عناصر بسیطه باشه. وقت توجه کنید چطور درست میشه، این آب رو تبدیل میکنیم به هوا، گرمش میکنیم تبدیل میکنیم به هوا، دوباره هوا رو تبدیل میکنیم به آب، بار سوم همین آب رو تبدیل میکنیم به هوا، بار چهارم هوا رو تبدیل میکنیم به آب، همینطور این سلسله میره و میاد. خب حلقات موجودن با اینکه متصلن به هم، متدرجاتن به تدریج هر کدومشون موجود میشن، اتصالن به هم دارن، صور بسیطه هم هستن که به هم متصلن، ولی ملاحظه میکنید که تسلسلی در کار نیست، بی نهایتی حتی در کار نیست. هر دفعه شما نگاه کنید یا آب یا هوا، یکی بیشتر از اینا نیست، حتی تعدد هم نیست. هر دفعه نگاه کنید یا آب یا هوا. بعد در مثل انسان که عمر پدری یه مقدار باقی میمونه و با فرزندش معیت پیدا میکنه، در اونجا اینطوره که ممکنه دو تا از این حلقات، سه تا از حلقات باشه، ولی در مثل فلک، در مثل فلک اندرسر وسیطی که الان مثال زدن حتی دوتاشون هم نیست، تا چه برسیم اون چی به نهایت باشه. خب پس این چطور ما میگیم اینا این سلسله حوادث متعاقبا واقعی هند و یکی در پای دیگری میاد؟ میگه ایشون میگه تو زنه دارید تصور کن سلسله رو میبینید تو زنه قبلی ها که معدوان وجود ذهنی بهشون میدی، وقت بین این وجود های ذهنی که سلسل درست کن در خارج برو ببین چند تا موجود میدی، در خارج موجود به نهایت میدی. و نسبت البقاء و الاستمرار لها یعنی به این حوادث از جهت وجود عقلیشونه، از جهت وجود خارجیشون نیست، در وجود خارجی این اصلا بقا ندارن، این صورت میاد چند لحظه بعدش از بین میره، خب این معنای کلام اول افلاطون بود، چون هم معنا کردیم هم تصحیح، یعنی واقع معنا کردنش همون تصحیح بود، یعنی ما صحیح کردیم کلام افلاطون. حالا کلام دومش، کلام دومش گفت حیولا حرف تو، به مخاطبش گفت، گفت حرف تو مستلزم این است که حیولا قبل از صورت باشه، به ادامه هم ندود دیگه، از کرد بیش از این نکن. حالا سطلا میگه مرادش این نیست که حیولا به تنهایی قبل از صورت، مرادش اینه که حیولا قبل از صورت نمیتونه باشه، پس اگر صورت حادثه حیولا به تبع صورت باید حادث میشه، و اگر حیولا به صورت حادثه پس مرکب که جسمی نیست حادثه. مراد عرف قفلتون همینه چه همشه گفت. بعد ما این مطلب قبول داریم که حیولا با همه این صوری که میتونن بعدن بیایند متحد میشه و با هر یک از اینا تحصل و تقبل پیدا میکنه، چون موجود میشه. صبر میگه که این وجود حیولا مثل وجود جنس است، چون حیولا وحدت جنسی داره، جنسی است که باقی است و اون چه در خارج است که جنس نیست، شخصه، شخص هم که باقی نیست، یا شخص هم که بفرمایید شخص حیولا هم یکیست که هست، نه اینکه یه حیولا داشته باشیم که با همه صورت متحد بشه، با هر صورتی متحد شد با صورت دیگه متحد میشه، صورت دیگر هم بخواد بگیره با صورت اولش رو از دست بده تا بتونه صورت بگیره، پس میتواند با هر صورتی بسازد و میتواند به نحوه جنسی با همه صور هم سازگار باشه. اما اونی که تو خارجی چیه؟ اونی که تو خارجی اینه که حیولاییست که صورت حتما همراه شده بی صورت نیست. خب اگر چنینه، وقتی صورت حادث شد حیولا هم که همراه صورت باید حادث بشه. و اما قول حسانی که توضیح دادم کدام قوله، فلیس مراد افلاطون این مطلب که عنصر یعنی حیولا امریست متحصل یعنی حاصل و موجود به تنهایی مستمر الوجود، اینطور نیست که امری باشد حاصل و وجودش استمرار پیدا کند، بالعدد یعنی شخصش استمرار پیدا کند. بله حیولا چون جنسه با تمام اشخاص سازگاره، یعنی با تمام اشخاص صحبت سازگاره، ولی این چنین نیست که بتواند همه صحبت را قبول کند، و این چنین نیست که خالی از همه صحبت باشد، بلکه هر زمانی با یک دون از این صحبت همراه. لأن الحیولا کما مر امر بالقوه ولا تحصل لها الا بالصبر، تحصل حیولا به صبره، بنابراین حیولا به تنهایی موجود نمیتونه باشه. و ان لها وحدت جنسیه، برای حیولا وحدت جنسی است. مشا معتقدن حیولا وحدت عددی داره، منتها چون ابهام داره با کسر و سازه کاره. صدر معتقد نه، وحدت عددی یعنی وحدت شخصی نداره، وحدتش وحدت جنسی است، رضا با کسر و سازه کاره. هر دو خواستن سازگاری حیولا و کسرات رو توجیه کنن. مشا گفته شخص حیولا شخص واحد است که مبهم است، صدرا گفته حیولا جنس واحد است. علت دیگه بحث ابهام هم مطرح نشده. لأن الحیولا امر بالقوه که لا تحصل لها الا بالصبر. و ان لها یعنی برای حیولا وحدت جنسی است. عرض کردم چون وحدت حیولا وحدت شخصی نمیدونه، وحدت جنسی میدونه. و ان لها وحدت جنسیت مستمره، یعنی برای حیولا یک وحدت جنسی است که این مستمر است در تمام صور. حیولا در تمام صور که میره این وحدت جنسی رو همراه خودش میبره. یعنی یه واحد جنسیست، ذاتشون واحد جنسیست، هر جوشون میره این ذات هم باشست. و لها به هداتون متبادله، یعنی برای هیولا و هداتی هم هست. گفتیم اول که هیولا به هدتی برش نیست، بعد حالا میگیم لها به هداتون، و هدات برش هست، منتها این به هدات متبدلتون به تبدل صورت. وقتی صورت تبدل بداشت، این هیولا هاست تبدل بدام کنه. خب الان روشن شد که صورت وقتی که صورت حادث شد، هیولام که بدون صورت نمیتونه باشه، باید مقارن صورت باشه و در نتیجه اونو مشاهده است. پس عالم جسم به مادتهی و صورتهی و جوهرهی و عرضهی حادث است و هو المطلوب. این فلیسه ها و ناموجودان، این تفریع هم بر این که صبر قدیم نیستند، هم بر این که ماده قدیم نیست. و انله ها، یعنی برای حیولا وحدتیست جنسی که این وحدت مستمر است، یعنی در تمام اوقاتی که هیولا صورت میپذیره این وحدت رو داره. ولها برای هیولا وحدات متبدل هم هست به تبدل صورت. اگر صورت عوض بشه، هیولا چون صورتش عوض شده نه خودش، گفته میشه هیولا عوض شد. حالا فلیسه ها اونا، این تفریه بر هر دو مطلبه، هم تفریه بر این که صورت ها از بین رفتن، هم تفریه بر این که ماده ها از بین میرن. و ایشون یعنی صدرال ببین چی میگه. فلیسه ها هنه موجودن قدیمان بالهویت الوجودیه. ها هننی در عالم جنس موجود قدیمی نداریم که به هویت وجودیش قوی باشه. لاف صور یعنی نه این وجود قدیمش در صورتشه و لاف المواد، و نه این صورت قدیمش در مواده. اصلا این قدم یعنی لاف صور، نه این قدم در صور نه در مواد. شما میگید که هیولا قدیمه، نه هیولا قدیم نیست. الان از بیانی که ما کردیم معلوم شد نه صور قدیمه نه مواد. از کده این تفریح بر هر دوست. صدراق قدم صبر رو نفی کرد در ابتدا، با قول افلاطون که افلاطون هم اعتراف کرد به اینکه صبر حادثند و قدیم نیستند. الان قدم ماده رو نفی کرد. حالا صدرا بر این دو مطلب این جمله رو متفرد کرده. فلیسه ها اونا در عالم جسم موجود قدیم نداریم، نه صورتش و نه نفسش. موجودی که قدیم باشد بر هویت وجودیه. موجودی که قدیم باشد بر هویت وجودیه، یعنی وجود قدیمی داشته باشه، نداریم. همه وجودا حادثند. لا فصور و لا فلمباد، یعنی قدیم رو قدیم رو نداره. چه قدیم در بین صور باشه، چه قدیم در بین مباد باشه، نه ماده قدیم داریم
نه صورت قدیم داریم، پس در عالم جسم هیچ قدیم نداریم.
و یحکان ها ایزن بی سؤالی بی انتیموز شبه و ما مرفی عبال رسول. سؤالی شده از ایشون و ایشون جواب داده. حالا جواباشو صدران نقلی میکنه، مرادش از این سؤال ها رو نقلی میکنه. باز از این سوالا فهمیده میشه که ایشون قائل به حدوثه، به حدوث عالمه. همونطور که عرض وارد قبلش فهمیده شد که هیچ موجود قدیمی نداریم، نه صورت قدیم است نه مواد قدیم است، اینجا معلوم میشه که هیچ موجود قدیم نداریم جز خدا. در بین اجسام موجود قدیم نداریم. سوال کرده مشرق الذی لا حدوث له، اون امری که اون شیئی که هیچ حدوثی ندارد چیست؟ خب منظورش خداست که هیچ نه حدوثی برش نیست، نه حدوث زمانی نه حدوث ذاتی. و ما شیء الحادث و لیس بواقع، چه چیزیست که حادث هست و واقعی نیست، دوام نداره؟ خب پیداست موجودات زمانی، موجودات زمانی هیچ کنشون دوام نداره، موجودند ولی دائم نیستند. بعد ما شیء الموجود بالفعل و هو ابدا به حال واحد، چه چیزیست که بالفعل موجود است دائما یک حال داره؟ خب منظورش عقوله. عقول همه موجودن چون تغییر درشون نیست، همیشه با یک حال موجودن. حالا صدر ارسطو رو میگه و انما یعنی قصد کرده افلاطون به اولی، یعنی به اون شیئی که در سوال اول آورده، وجود باری تعالی رو به ثانی، یعنی به شیئی که در سوال دوم ورده اراده کرده، وجود اکوان زمانیه رو، اکوان زمانیه این موجودات زمانیه التی لا تثبت علی حالت واحده، موجودات زمانی که تغییر میکنن و به یک حالت ثابت نمیمونن. و به سالس، یعنی به قصد کرده به شیئی که در سوال سوم گفته، وجود مبادی عقلیه صبر الهیه رو، مبادی عقلیه یعنی عقوب که مبادی هم برای مابعد خودشون، علت هم برای مابعد خودشون. صور الهیه به نظر خود افلاطون همون مثل افلاطونی است که اینا صور الهیه هست. به نظر ارسطو اون صور مرتسم است. حالا بالاخره صور الهیه چه مرتسمه؟ به قول ارسطو چه اون مثل به نام به قول افلاطون، همشون اینطور هست که موجودن اما به حال واحد، یعنی تغییر درشون نیست. انواع جبروتی علوم قضایی، انواع جبروتی یعنی موجوداتی که همه به صورت نورند و در عالم جبروت موجودن. عالم جبروت عالمی است که جبران مادون به عهده‌شه، که عالم جبروت رو گفتن همون عقوله. و علوم قضایی، علوم قضایی قضا و قدر دو تا مرتبه برای علم خداوندند. قضا کلیست تغییر نمی کنه و قدر جزئیست و قابل تغییره. قدر اینجا نیورده چون قرار شد که امری که تغییر نمی کنه آورده بشه. امری که تغییر نمی کنه قدر نیست بلکه قضاست. لذا میگه علوم قضایی. ارز کنم تعبیر به علوم بخاطر این که قضا و قدر هر دو مرتبه یعنی از مراتب علم خداوند. بزارشون میده علوم قضایی. علوم قضایی یعنی موجوداتی که در عالم قضا هستن که همشون هم علم هستن. اونا تغییر نمی کنن. التی لا تتغییر. عالم قضا عالم قلم الله هم گفته میشه. و حکم ایزن و حکم این اسئلت ایزن این سوالهای دیگری هم میکاید شده. سوالهاش از رو میخونم. اینا سخت نیست. میتونم تو میخونم. ما شیء الکائن ولا وجود له، چه چیزی هست ولی وجود نداره؟ خب معلومه زمان هست ولی وجود نداره. تا میاد یه جزش موجود بشه میبینیم نیست، دوباره جز دیگه‌اش میخواد موجود بشه میبینیم نیست. کائنه یعنی حاصله، اما هیچ وقت شما موجود برش نمیبینید، لحظه به لحظه وجودش تبدیل میشه به عدم. و ما شیء الموجود ولا کون له، چه چیزی موجود است که کون برایش نیست؟ کون یعنی وجود گذران. خب معلوم همین حقوق اقول موجود هم، کون یعنی وجود گذران برایش نیست. یعنی به اول، یعنی به شیء که در سال اولش اومده قصد میکند هم زمان رو هم زمانیات، که اینها همشون متجددت الاکوان هست، یعنی کونشون وجودشون هی تجدید میشه. یه وجودی ندارن که بهشون بگیم وجود. ایشون میگه که درسته که زمان و زمانیت یه وجود گذرا دارن، ولی افلاطون حتی برای وجود گذر، برای وجود گذراشون هم حتی وجود گذرا رو هم برای اینا لایق ندیده، یعنی تعبیر به وجود نشده، به اینا رو غیر موجود اعلام کرده. چرا؟ چون وجود اونا رو لایق وجود ندیده. لأنه لم يؤهل حال اسم الوجود، اهل و لایق قرار نداده زمان و زمانیات رو برای اسم وجود، لذا وجودش اطلاق نکرده، ولی ازشون نکرده. مقد علمته، تو هم دانستی که مبنای ما هم تقریبا همینه، که انها یعنی زمان و زمانیات ضعیفت الوجودن و وجودشون مشروب با عدمه. و همونطور که افلاطون میگه صلاحیت ندارن، لیاقت ندارن که اسم موجود برشون گفته بشه. خب پس منظور افلاطون از شیء که در سؤال اولش آمده بود زمان و زمانیات بود، و یعنی به ثانی رسم میکند افلاطون به اون شیء که در سؤال دومش آمد، که گفت ما شیء الموجود ولا کون له، قصد میکند صور مفارقه ای را که فوق زمان و فوق حرکت و فوق طبیعت هم. یعنی مجرد هم، یعنی مجرد عقلی، یعنی همون ارباب انواع، همون عقول عظیم. خب آیا به اینا میشه اسم وجود داد؟ به اون زمان و زمانیت گفتیم صلاحیت ندارن، لیاقت ندارن. ایشون میگه و حق لها اسم الوجود، یعنی برای این صور مفرقه اسم وجود حق هست، ثابت هست. حقون من خوندم، شاید اگه حقه هم بخونی برگرده به ارسطو، برگرده به افلاطون، یعنی اثبات کرده افلاطون لها برای این صور اسم وجود رو، پس لایقشون دونسته که اسم وجود رو برشون اطلاق کرده. چرا بهشون وجود گفته؟ لکنها واقعیت این دلوان پیش خدا موجودن، واقعیان، چون واقعیان پس موجودن. ولو اسنامشون که ما هستیم زائل میشیم، ولی خودشون که عند الله زائل نمیشن. خب مطلب تموم شد. یه مطلب دیگه باقی مونده که این خود طولانی هم هست و من اینو باید توضیح بدم. ناقل این داستان ارسطویه، میگه افلاطون در زمان جوانیش پیش یک فیلسوفی میرفت که اون فیلسوف گفته بود تمام اشیاء محسوسه فاسدن، یعنی باقی نمیمونن، از بین میرن، و علم ما هم نمیتواند به محسوسات احاطه پیدا کنه چون محسوسات زیادن، محسوسات هم زیادن هم گذرا هستند، علم ما بهشون احاطه پیدا نمیکنه. اینا افلاطون ثبت کرد این قول، حالا تو کاغذ ثبت کردی تو قلبش هست، این قول از این فیلسوف گرفت که محسوسات باقی نمیمونن و علم ما هم به اونها احاطه نمیده. این تو دلش بود که محسوسات باقی نمیمونن، دنبال یه چیزی میخواست بگرده که باقی نمیمونن. بله نه تو چیزی گفتی حالا من از همیشون. بعدن افلاطون رفت آمد کرد با سقراط، دید سقراط هم یه همچی حرفایی میزنه. سقراط میگه که شما حدود و تعاریف، تعاریف منطقی، تعاریف حدی رو میارید بر اشیا، ولی به اون محسوساتش نگاه نمی کنید. یعنی وقتی میخواد انسان رو تعریف کنید به حیوانات، به افراد که زید و عمرو بکر نگاه میکنید، به خود همون صورت و ماهیت نگاه میکنید، به کلی نظر میکنید، نه به محسوسات و جزئیات. خب اون فیلسوف اولی به افلاطون گفت محسوسات باقی نمیمونند و علمم به اونها احاطه نمیکنه. یه ذره افلاطون به محسوسات کم عقیده کرد. سقراط که آمد اونم محسوسات رو تعریف نکرد، جزئیات رو تعریف نکرد. این دیگه افلاطون کاملا بیعقیده کرد به محسوسات. به ذهنش خطور کرد که یک کلی رو درست کنه و به یک کلی معتقد بشه که تمام این محسوسات تحت تدبیر اون کلی باشن. و منظور از کلی هم کلی سریز که من در جلسه گذشته توضیح دادم، نه کلی مفهومی. از اینجا هدایت شد به مثال افلاطون، چون این فیلسوفا او رو به جزئی بیتوجه کردن، به محسوسات بیتوجه کردن. او گفت پس من برم دنبال یه موجودی که محسوس نباشه. رفت موجودی رو فکر کرد که محسوس نباشه، اسمی رو گوش مثال مثال افلاطونی پیدا شد. ارسطو داره میگه، ارسطو میخواد بیان کنه که زیربنای مثال افلاطونیه یه تخیل افلاطونه. چون دوتا فیلسوفی که افلاطون باشون سر کار داشت به محسوسات بیمهر بودند، افلاطون هم بیمهر شد و رفت دنبال یه دونه موجودی که محسوس نباشه، وقت مثال افلاطون رو بسید. ارسطو میخواد خراب کنه افلاطون، که اینجوری افلاطون به سمت مثال رفت. ببینید دلیل اون چه نمی نداشت. بعد اون وقت درباره این مثال حرف میزنه، میگه مثال موجودی است که محسوسات رو اداره می کند و بر محسوسات تقدم دارد و نسبت به محسوسات حالت علیت دارد. این کل افر است. بعد دیگه صدر شروع کنه هم زده. من عبارت ارسی بکنم مطلبش روشنه، عبارت شما حل بشه دیگه چی نده، لازم چیزی یه وزن ندهیم. قد حکا ارسطاتالیس در مقاله الف کبرا از کتاب موعد طبیعه، مقاله کبرای از کتاب موعد طبیعه، کتاب موعد طبیعه مال ارسطوه، یه بخشش الف کبراست. وقتی اون بخش اسمش الف کبراست اینطوری نقل کرده، ان افلاطون کان یختلف، یختلف یعنی رفت آمد میکرد، فی حداثتی در زمان جوانیش رفت آمد میکرد با اقراطولوس، اگه درست بخونم، فکتب اندهو، یعنی پیش این استاد افلاطون پیش این استاد نوشت آنچه که روایت شده بود از این استاد. آنچه روایت شده بود که افلاطون نوشتی بود این بود، ان جمیع الاشیاء المحسوسه فاسدتون، محسوسات فاسده، و ان العلم لا یحیط بها، علم به محسوسات احاطه بده نمیکنه. این دو مطلب رو از اون فیلسوف یاد داشت کرد. ثم اختلف بعده، بعد رفت آمد کرد، بعده یعنی بعد از این فیلسوف رفت آمد کرد به سمت سقراط، حالا با سقراط رفیق شده، و کان من مذهبه، یعنی من مذهب سقراط، ضمیر مذهبی توجه کن به سقراط بچه، کان من مذهب سقراط این که حدود را می طلب کنید، یعنی تعاریف رو بدون نظر در توای محسوسات و غیر محسوسات، یعنی وقتی خواستید حد یک شیء رو بیارید به خود اون شیء توجه کنید، به محسوسات و مصادرش توجه نداشته باشید. خب توجه کنید از سقراط هم محسوسات و مرتبه محسوسات رو بود پایین، همونطور که اون فیلسوف قبلی این کار کرده. حالا نوبت به افلاطون رسیده که دو تا استاد دیده هر دو نسبت به محسوسات بیمهرند. فزنده، یعنی فزنده افلاطون، که نظر سقراط در غیر اشیاء محسوسه است، یعنی نظر به غیر اشیاء محسوسه داره، یعنی در اشیاء محسوسه شما نظر نکنید برای طلب حدود، ولی در غیر محسوسات ابی نداره، شما حد رو تعیین کنید، برای ماهیت حد بیارید. فکر کرد نظر صغرا در غیر محسوس است، زیرا حدود برای محسوسات نیست و شامل محسوسات نمی شود. لعنه های یعنی زیرا حدود، زمیر و محسوسات بر نگه کنید، لعنه های یعنی حدود همانا واقعی می شوند بر اشیایی که دائم باشند و کلی باشند. پس محسوساتو نمیشه تعریف کرد. چرا؟ چون دائم و کلی نیستند. پس نظر ما در تعریفات باید به محسوسات نباشد، به اشیای دیگر باشد. خب فعند ذالک ما میگیم فعند ذالک، ولی در قدیم کلمه مایی رو که زایده بود بعد از ذالک می بودن. در کلمه در ابن سینا زیاد دارید لذالک ما، لحاظا ما، این کلمه مای زاید می، اینجا هم میتونید اونتا ذالک ما اگر میگو بی خود ربونتر بود، کلمه این در موارده خود سنگینی شده. فا این در ذالک ما اینجا بود که، اینجا بود که سما افلاطون الاشیاء الکلیه را صور، اینجا بود که ایشون اشیاء کلیه را صور نمید. صد را میگه منظورش از صورت در اینجا ماهیاته و اشیاء کلی صورن، یعنی همون ماهیات صورن. و گفت حد رو میتونید برای این صور بیارید. چرا؟ لعنه ها واحدتون، صور واحدن، همین صورت واحد رو که ماهیت واحد از شما میارید براش حد میارید. این حد مال این صوره، به برکت صور مال مسادر این صور، یعنی ما رو محسوسات. حد رو به محسوسات میشه نسبت داد از باب این که محسوسات مصادر این صور هست و حد رو شما برای صور بود. از چه رمید؟ صدر میگه که صور در اینجا من ماهیت و رعا، یعنی باز افلاطون رعیش این که وجود در محسوسات لا یکون الا با مشارکت صور، یعنی در محسوسات که همین اسنامن همین موجودات مادی هم وجود حاصل نمیشه مگه با مشارکت صور، یعنی مثال افلاطونی، یعنی اون ارباب انواع. اینجا صور دیگه به معنی ارباب انواع. صدرا میگه اون صور که در کلام در خط قبل گفت منظور ماهیاته، منظور معانیه، اما این صوری که در این سطر میگه منظورش مصوری ارباب انواع. محسوس وجود در محسوسات لا یکون، یعنی حاصل نمی شود مگر با مشارکت صور، که صور واسطه در فیضن و واسطه وجود محسوسات، واسطه وجود محسوسات هست. ازا کاند، البته ازا داره، در ملل و نهل نوشته ازن داره و ازا خوبه، اگر ازن بود اشکال نداشت، ولی ازای در اینجا هم یه نوع حالت تعلیل رو افاده میکنه. ازا کانت صور رسونن و خیالات لها متقدمتن علیها، اگر صور، منظور از این صور همین صور که ما اسمشو میذاریم مثل افلاطونیه، اگر اینها رسون باشن لها، لها نیلی محسوسه، خیالات باشند در محسوسات. در کتاب ملل نهر تعبیر به مثالات کرده، اینجا تعبیر به خیالات کرده، علمی نداره. خیال منظور معلوم دیگه، مثال افلاطونی، مراد از خیال هم همین مثال. زمانی که صور مثال باشند لها برای محسوسات و متقدم باشند علیها برای محسوسات، زمانی که اون صور مقدمان با محسوسات، پس محسوسات با مشارکت صور موجود می شوند، چون صور مقدمند یعنی شأن علیت دارند. اگر شأن علیت دارند پس اون محسوسات که افراد این نوعند، افراد مادی این نوعند، به وسیله همین صور که رب و نورشونند و به مشارکت همین صور موجود. اقوله تا اینجا کلام افلاطون، کلام ارسطو که درباره استاد افلاطون بود تموم میشه. صدر شروع میکنه به بیان این کلمه، میگه افلاطون از اون استاد اولش این یادداشت رو آورد که جمعی اشیاء محسوسه فاسد است. اشیاء محسوسه شامل عنصریات و فلکیات هر دو میشه، پس هم عنصریات فاسدن هم فلکیات. از اینجا در میاد چون هیچ کدوم از اینا ازلی ابدی نیستن، هر دو حادثه هم عنصریات رو دیستن هم فلکیات. پس میشه گفت افلاطون معتقد است که کل عالم جسم، چه جسم عنصری چه جسم فلکی حادثه. و ما همین منظور داشتیم از افلاطون، هم به خاطر همین منظور این کلمات رو داریم نقل میکنه. از افلاطون داره اعتراف میکنه که تمام محسوسات یعنی تمام اجسام اهم از فلکی عنصری حادثه. اقول قولش گفتن جمیلش اشیاء محسوس فاسدتون که نقل قول از استادش بود شامل است للاسیریات، اسیریات این فلکیات و عنصریت هر دو، شامل هر دو اشیاء محسوسه میتونه شامل افلاک هم بشه شامل عنصریت هم بشه. فکان مذهب افلاطون حدوث افلاک و ما تحت افلاک جمعیت. اینطور نیست که فقط ما تحت افلاک رو که عناصر بشه حادث بدونیم، خود افلاک رو حادث بدونیم، خلافاً للمشاش افلاک رو حادث نمیدونه. خب مطلب بعدی مرادش از اشیای کلیه گفت فعند ازالی که ما سمی افلاطون اشیای کلیه رو صحبت، مرادش از این اشیای کلیه ماهیت و مراد از اشیای کلیه در قولش گفت این ازالی که ما سم و افلاطون اشیای کلیه رو صحبت تا آخر، مرادش از این اشیای کلیه معانی و ماهیت. معانی و ماهیت یکیه عطف تفسیره، معانی و ماهیت کلیه هستن که برای محسوسات وجود دارن. مثلا این محسوسات ملاحظه کنید ماهیتش انسانه، اون محسوسات ملاحظه کنید ماهیتش فرسه. منظور افلاطون از اشیاء کلیه همین ماهیت. و زمیر و فیل انها واحدتون، بله زمیر فی انها فیل انها واحدتون که در کلام افلاطون بود یا در کلام ارسطو بود، این زمیر در لعنه ها برمیگرده به صورت. معناها یعنی معنای این کلمه این است که افلاطون اعتقاد نداشت برای این معانی و ماهیات، یعنی برای اون اشیاء کلیه اعتقاد نداشت برای اونها وجودی رو و نه هویتی رو و نه صورتی رو به ازای اون کلیات، یعنی در خارج چیزی در ازای کلیات قبول نداشت. خود کلیات در خارج نمیدونست، یعنی وجود خارجی برشون قائل نبود، هویت شخصی و خارجی برشون قائل نبود، صورتی هم در ازای اونها تو خارج قائل نبود. میگم این یه اعتبار ذهنیه، ماهیات بودن دیگه، ماهیات بنابر قول اصالت وجود میشن یه اعتبار ذهنی. افلاطون هم این اعتقاد داشت، یعنی برای این اشیاء کلیه که اسمش مصور گذاشت و ما گفتیم منظورش ماهیاته، برای این اشیاء کلیه ایشون وجود خارجی قائل نیست. مصور بله، ولی صور رو ما اون صور اول گفتیم مرادش اشیاء کلیه است، مرادش ماهیاته. اونو دو تا دیگه دو تا صورت گفتال صدر اینطوری برداشت کرده که مراد از اشیاء کلیه که همون صورن ماهیاته، بعد میگه اون در صوری که در جمله به مشارکت صور آورد مرادش مصور صدر داره توجه میکنه، توجه میکنه فهمیده دیگه اینا منظورشون اینه. لما مره چرا افلاطون معتقد نبود برای این معانی یا به تعبیر دیگه برای این اشیاء کلیه معتقد به وجود نبود و صورتی خارجی در ازای این اشیاء کلیه قرار نمیداد؟ لما مره که مره عبارت از این بود که معانی کلیه که همون ماهیاتن در خارج تحقق ندارن مگر به تبع اشخاص و وجودات اشخاص چه وجود اشخاص می شود اصیل و این معانی کلی می شود اجتماعی. و لیست لها وحدتون عددیتون مستمرتون. این معانی کلی یعنی ماهیات در تمام محسوسات یعنی مساله خودش موجوده. به زیدم انسان میگیم، به امرم انسان میگیم، به بچم انسان میگیم. این معنای کلی که همون ماهیت انسانیته در تمام افراد موجوده. اما نه یک واحد شخصی باشد و موجوده در تمام افراد، بلکه در هر فردی این ماهیت وجود مخصوص اون فرد رو دارد. پس این ماهیت متکثر است. اما به تکثر اشخاصشون و مستمرم هستن در تمام اشخاص حاصلن، اما وحدت عددی و شخصی ندارند. یعنی ماهیت انسان که در افراد هست وحدت شخصی ندارند، یک شخص نیست بلکه به تعدد اشخاص متعدد میشه. و لیست لها، یعنی این معانی کلیه یا بفرمایید ماهیات، لیست لها وحدتون عددیتون، این شخصیتون که این وحدت مستمر باشد فی ما یتکثر اشخاص بود، در اون چیزی که اشخاصش متکثر می شود این وحدت عددی نمی تواند. نه، ماهیت وحدت عددی ندارد که در تمام اشخاص کثیر مستمر باشد بدون اینکه با تعدد اشخاص و تکثر اشخاص متعدد و متکثر شود. پس ماهیات وحدت عددیه نداره، وحدت نوعیه در یا جنسیه. و قولش، قول افلاطون در آخر بحث که گفت لا یکون، یعنی لا یکون الوجود در محسوسات الا با مشارکت صور. وجود در محسوسات با مشارکت صور یعنی با مشارکت مسلط لطنی ممکن. مرادش از این صور چیه؟ اراده به این صور، صور عقلیه، یعنی همون مسلط لطنیه. این هم الان خود تو میکنن توضیح زیاد نمیدن بخاطر اینکه قبلا در کلام افلاطون توضیح دادن. علتی یعنی صور عقلیهی که تکون روی محسوسات، یعنی برای محسوسات وجود داره. گفتیم تمامی محسوسات یه صورت عقلی دارند که اون صورت عقلی فی عالم المفارقاته، یعنی در عالم مجردات و در عالم عقول موجوده. پس همه این موجودات محسوسه یک صورت مفارقه و عقلیه از سنخ خودشون دارند. یعنی فرقشون این است که صورت محسوسه محسوسه، این صورتی که مفارقه است محسوس نیست. خب چرا قوام این حسیات به این صورت مفارقه است؟ به این مسئله افلاطونی است؟ لعنه ها متقدمتون علیه ها فی الوجود، لعنه ها یعنی این صبح متقدمن علیه، یعنی بر محسوسات در وجود، چون تقدم دارن حالت علی براشون هست. این لعنه ها متقدمتون علیه ها فی الوجود تو کلام خوده افلاطون هم آمده ازا کانت صور لها مسومن به خیالات لها متقدمتن علیه. لأنه متقدمة عليها، یعنی لأن الصور متقدمة على المحسوسات، تقدمشون در وجود، چون اینکه علت دیگری نه. بعد داره لن مفهومات الکلیه. این توجه کنید، این فقط عطف است بر صور عقلیه. عبارت اینطوره، اراد به ها از صور العقلیه لل مفهومات کلیه. اطور اینجاست، ارسطو یا افلاطون از این صور که گفته لایکن علم مشارکت صور اراده کرده صور عقلیه رو، یعنی وجود محسوسات و مشارکت صوره، منظور از صور هم صور عقلیه است، صور عقلیه‌ای که برای محسوسات وجود دارد در عالم عقل مفارقات هم هست. یعنی حالا افلاطون، یعنی قوام این حسیات به این صور مفارقه هست، صور مفارقه علت هم حسیات میشن معلل به این علت. اراد بله، یعنی ان دوام حاضر حسیات به تلک صور مفارده، با اون صور مجدد است، لانه ها یعنی این صور مجدده تقدم دارند بر حسیات فی الوجود، چون تقدم فی الوجود دارند پس مقررند، پس علت هند، پس حسیات متقبیه به این هم. بعد گفتم لل مفهومات الکلیت و ذهنیه اطور ارادت به هست اطور از صوره، این طور میشه عبارت ارادت به ها وستش درمی ارادت به ها، یعنی به این صوره از صوره الاغلیه لل مفهومات الکلیه. مفهومات الکلیه رو چه عبارت هند از همون ماهیت رو به نشد، ماهیات مفهومات کلیه ذهنیه کلا وجود لها بزار در خواهی وجود بزار ندارن، وجود بلعرز دارن، در پناه وجودشون موجودن، اما در واقع بازم وجودشون موجوده نه خودشون، پس وجود بزار ندارن، وجود بلعرز و واسطه دارن، یعنی به توسط وجود وجود پیدا میکنن. بازم عرض میکنم وجود پیدا نمیکنن، بلکه کارهای حدهای وجود اینا رو بیان میکنه. ولی میدیگه ماهیات در وجود بزاد ندارن، در خواهی وجود بلعرز اینه به طبع وجود وجود دارن. خب این کلام افلاطون بود، این کلام افلاطون بود که توضیحش رو خوندیم، ارسطو نرکردیم، حالا ظاهرن وقتی ذره داریم ولی میخوام وارد بشم، کلام طولانی نقل میکنه، کلام توضیحات زیاده، بهتر اینکه وارد مطلب نشه.